أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین اعظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثارهی مع بلیه الامام المهدی من آل محمد علیه السلام خیلی ها نظر دارن، نظوراتی دارن و گاهی وقتا میخوان نظرشون رو تغییر بدن توی ماه محرم. گاهی میان سوال میکنن که آقا مثلا ما نیت کردیم به فلان هیئت کمک کنیم، میشه به فلان هیئت بدیم، به فلان مسجد بدیم، به فلان حسینیه بدیم، یا از این دست مثلا اینقدر نداریم، اینقدر میخوایم بدیم، کمتر بشه، بیشتر بشه، یا به جای دیگه. ببینید دو تا شرط اساسی داره نظر که باید حتما این دو تا شرط اگر باشد، نظر دقیقاً به اون صورتی که گفته شده باید ادا بشه، یعنی ذره ای ازش تخطی نباید بشه. شرطش چیه؟ شرطش اینه که اولا صیغه نظر خوانده بشه. صیغه نظر، صیغه نظر چیه؟ ولله علی مثلا به کذا، به کذا یعنی اون نیته، لله علیه یعنی برای خدا برگردن من است. فارسی حداقل باید این رو بگم، بگم برای خدا برگردن من است که مثلا اگه فلان حاجت رو بگیرم فلان کار رو انجام میدم، یا نه بدون حاجت برای خدا برگردن من است که فلان کار رو حتما انجام میدم. یه وقتی من نیت میکنم میگم که خدا اگه حاجت منو بدی من فلان کار رو انجام میدم، این اسمش نظر نیست، این اسمش نیته. غالب نظوراتی هم که هست اینجوریه، یعنی نیته، نظر نیست. یعنی چی وقتی صیغه نظر ندارد؟ یعنی واجب نیست. وقتی واجب نیست شما نیت تو هر جوری میتونی تغییر بدی، از این هیئت به اون هیئت، از اون مسجد به این مسجد، یه سالی ادا بکنی سالی ادا نکنی دیگه دست خودته، چون نیت دیگه. هر چند که خوبه که به همون نیت هم عمل بشه. اما اگر صیغه نذر خوانده شد، برای خدا برگردن من است مثلا گفته شد، یا چیزی حداقل شبیه به این، نزدیک به این گفته شد به صورت فارسی، دیگه واجب میشه. واجب میشه یعنی چی؟ یعنی دقیقاً اون چیزی که تو نذر گفته شده باید ادا بشه. آقا گفتم گوسفند باید بکشم، گوسفنده، دیگه نمیتونم بکنمش مرغ. آقا امسال دیگه نمیتونم این رو تغییرش بدم. این یه نکته. دومین شرط اساسی قدرت انجام، استطاعت. یه وقتی من نظر کردم که امسال تو هیئت باید برم مثلا چای بریزم، حالا مثلا مریض شدم، خدای نکردم تصادف، یه اتفاقی افتاده گوشه بیمارستانه، خب دیگه الان گوشه بیمارستانم دیگه، محرم میاد و میره و این، پس باید بگم الان گردن من موند. خیر، الان دیگه این من تکلیفی ندارم، چون الان شرایط ادای این نذر رو ندارم. من هر سال باید یه گوسفند بدم، الان پول ندارم. خب پول ندارم یعنی نمیتونم دیگه، خلاص دیگه. هر وقت داشتم ادا میکنم اون جایی که میشود، ولی یه وقتی یه کاری الان باید بکنم زمانشه و الان من یه جای دیگه هم تو بیمارستانم، نمیتوانم، قدرت بدنی ندارم، استطاعت جسمیه یا هر چیز دیگری، محرم میاد و میره و من نمیتونم ادا کنم. خب نشد دیگه، سال دیگه. همونی که مالیه، به هر مقداری که میتوانم، الان من اونقدر رو استطاعت ندارم، کمترش رو میتونم انجام میدم، حرفی نیست. منتها تو تو مسئله مالی معمولا ما دیگه خب دیگه آجا گفت دیگه ما که نداریم و الان زندگی سخت شده و خیر و هر مقداری که بتوانم حتی قرض کنم انجام بدم باید انجام بدم. این که میگم استطاعت مالی نباشم یعنی دیگه همه درا بسته شده نیست دیگه نمیشود. هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. میبینم که دیشب حرف ما رو گوش دادین و همه تیشرت ها رو تهیه کردین و
مخصوصا بعضی از رفقا
و خیلی منظم و مرتب همه با لباس های منظم نشستید. ممنونتونم واقعا. از همینجا معلوم میشه بعضی از دوستانی که گلایه میکنن که شما این همه منبر میری پس چرا نمیگه کاری کنی یه کاری یه دستوری فلان. همینجا بسم الله چند تا آدم داریم که گوش بدن. ما به اندازه مستمع و مریدای خودمونم نمیتونیم کار تشکیلاتی انجام بدیم تو هیئت. حالا تو میگه بیا بریم شهر رو به هم بریزیم. بگذاریم. دیشب عرض کردیم آخر منبرمون ختم شد به جملات امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب که دیگه روزه بود. نکاتی داره، نکات راهبردی داره که من اینها رو مرور میکنم، چند تا نکته میگم و رد میشم. هر کدومش رو اگه بخوایم مفصل بگیم خودش یه منبره. اول امام رضا علیه السلام از روزه اول ماه محرم شروع میکنه. یعنی چی؟ یعنی خودسازی فردی. بعد حضرت سفارش به گریه و عشق میکنن عزاداری که شما میکنی. یعنی چی؟ یعنی اگه این عشق قرار جواب بده در طول روز خودسازی شخصی نباید فراموش بشه. عادات بدمون رو تو محرم کنار بذاریم. بعضی از گناهان باید ترک بشه. نماز بیاد اول وقت بشه. بعضی از صفات خوب بیاد. حالا که فضا آماده است و دلها آماده است بسم الله. اگه قرار عشق جواب بده اون خودسازی در طول روز باید اتفاق بیفته. اول روزه رو میگه بعد میگه عشق. بعد حضرت زیارت رو میفرماید. زیارت یعنی حرکت به سوی یه معشوقی که از بالاترین مفاهیم دینی ما هجرت به سمت امام دیگه. زیارت. حالا بعد از این عشق باید حرکت بکنیم به سمت امام. حالا رسیدیم به امام چه اتفاقی میفته؟ باید همراه بشیم. همراه شدن با امام اون وقت این معیته با تولا و تبراست. تولی و تبری خیلی فرقی نمیکنه. دوست داشتن امام و همه کسایی که امام رو دوست دارن، دشمنی با دشمنان امام، همه کسایی که در طول تاریخ با ائمه دشمن بودن و الان هستن دشمنی و موضع گیری. فرمود اگر میخوای با پیغمبر در غرفه های بهشت باشی لعن کن قاتلین او رو. زیارت رو فرمود. بعد رسید به لعن. یعنی بعد از زیارت حالا که من رفتم به شوق امام، در دامن امام قرار گرفتم با امام، حالا میخوام همراهی بکنم چیکار باید بکنم؟ تولی و تبری. همراهی یعنی که من دشمن و دوست رو بشناسم. سلم لمن سالمکم حرب لمن خاربکم. این زیارتاش را یه گنجینه ای دست ما که ما میخونیم که بچه دار بشیم، میخونیم که خونه دار بشیم، چله میگیریم که ازدواج بکنیم، چله میگیریم که بریم سر کار و باری کلا بالاخره همین مقدارم خوبه. اما این زیارت عاشورا یه گنجینه ایست که واقعا داره هرز میره دست ما و خیلی باید حسرت بخوریم که زیارت عاشورا رو این شکلی بهش نگاه کردیم. مثل ختم انعامی که ختم انعام میکنیم، مثل دعای ندبهی که توش فقط عشق برای امام زمان در میاد، چیز دیگه ای از دلش در نمیاد. این سبابا رو پیچیدن اطراف این گنجینه ها که ما به هوای این سبابه بریم، بعد بریم داخل. ما تا دم در میریم سبابه رو برمیداریم بریم داخل، نمیریم ببینیم چه خبره، نمیفهمیم چه خبره. لذا گاهی وقتا یه عمر زیارت عاشورا میخونیم و متوجه نمیشیم چی داریم میخونیم، متوجه نمیشیم. حالا عرض میکنم معیت و همراهی با امامه که با تولی و تبری است. بعد روحیه جهادی رو میفرماید، حضرت میفرماید که هر وقتی که یاد حسین افتادی بگو یا لیتنی معکم فافوز فوزا عظیما، ای کاش ما با شما بودیم و کنار شما بودیم و با شما شهید میشدیم. روحیه جهادی، روحیه شهادت طلبی، اینها رموز همراهیه. ما به این عبارات امام رضا علیه السلام که دیشب خوندیم به نگاه روزه نگاه میکنیم، در صورتی که داره امام رضا علیه السلام به ما راهبرد میده، داره راهبرد میده که آقا این مدلی شما میتوانید با امام همراه بشی. آخرش هم میفرماید که با شادی ما شاد باش، با ناراحتی ما ناراحت باش. این دیگه، این هم همراهی با امامه. این رو جمع بکنم. پس این چند راه بردی که امام رضا علیه السلام به ما نشون میده رو مد نظر داشته باشیم. اینها راه بردهای مجموعه عزاداری سید الشهدا علیه السلامه. یعنی توی جلسه امام حسین من باید این مدلی بیام همراه بشم با امام حسین. اما زیارت عاشورا هم خواندیم. زیارت عاشورا هم رمز و کلید بسیار داره. یه چند تا از کلید واژه هاش رو امشب عرض بکنم. از این به بعد خواستیم زیارت عاشورا بخونیم، یه خورده با دقت بیشتری بخونیم. اولا که سلام با سلام شروع میشه. یعنی که من مثلا به یه کسی سلام میکنم، الان با ایشون همراه شدم. کدوم سلام؟ سلامی که پشت سرش نکاتی داره. ما اگر قرار باشه تو تاریخ خودمون اثر گذار باشیم و اگر قرار باشه بفهمیم برای آینده چی کار باید انجام بدیم، باید یه مقداری دقت روی زیارت عاشورا حتما داشته باشیم. ببینید زینب کبرا سلام الله علیها توی گودال قتلگاه روز 11 وقتی که اسرا رو از کنار شهدا عبور دادن، میخواستن کار رو تمام بکنن دیگه، گفتن همه عزیزانشون رو گرفتیم، اموالم که غارت شده، ضربه آخر رو بزنیم که دق بدیم این بچه ها و زن ها رو. صبح 11 میخوان را بیفتن سمت کوفه، زینب کبرا سلام الله علیها به من و شما یاد داد که باید این مدلی برخورد کرد تو روضه امام حسین. روضه امام حسین این مدلیه. رفت داخل گودال، وضعیتی که تو اوج احساسات بدنی که مقطع الاعضاست، مرملون به دماست و چیزایی که هر یه جملهش خرج یه مجلس روزه شماست، یکی دوتا جمله فرموده، جملات فوق‌العاده است. مثلا فرمودن که به اب المقتول، پدرم فدای این کشته بشود، که کشته شده کیه؟ به یوم الجمعه اول اثنین. فرمود بابام به فدات، که معلوم نیست جمعه کشته شدی یا دوشنبه. جمعه کی بوده؟ روز عاشورا بوده. دوشنبه کی بوده؟ روز سقیفه. یعنی چی؟ آقا الان به من بگن یه عزیز از دست دادی، دیگه نمیتونم بیام سخنرانی بکنم. میگن دیگه حاج آقا مثلا یه عزیز از دست داده، امشب دیگه دلیلش موجهه، یه نفر پیدا میکنیم بیاد امشب و مجلس رو بگردونه، آج آقا بره دیگه، چون دیگه روحیهش رو نداره. تو فضایی که دیروز داغ 18 عزیز دیده، 72 تن جلوش پرپر شدن به اون وضعیت، شب تا صبح بچه ها رو جمع کرده از توی این بیابان، خیمه های آتیش گرفته، اموالی که به غارت رفته، بچه هایی که مردن، اینا رو جمع و جور کرده، الان هم اومده توی این وضعیت گودی قرار گرفته و این بدن پاره پاره، یه کاری کرده عجیب. زینب کبرا سلام الله علیها فرمود تو کشته روز دوشنبه هستی نه جمعه. همه فهمیدن منظورش چیه. سالهای سال تفسیر کردن، هم در زمان ائمه هم بعد از زمان ائمه، همه گفتن که این روز دوشنبه‌ای که حضرت فرمود روز سقیفه است. یعنی همونجا ایستاده روزه هم داره میخونه، مردمو میبره تو دل تاریخ. یه دفعه برد به 50 سال عقب، ریشه این کربلا رو فرمود. ریشه اونجا بوده، ریشه اونجا بوده. یعنی چی؟ یعنی مردم بدانید اگر قراره که از عاشورا درس بگیریم، باید برگردیم ریشه های کربلا رو بگیریم. ریشه های کربلا توی زیارت عاشوراست، توی زیارت عاشوراست. هیچ کس باورش نمیشد روزگاری که پیامبر اکرم امام حسن و امام حسین رو روی دوشش میگذاشت و توی کوچه ها میرفت، هیچ کس باورش نمیشد یه روزی این حسین ابن علی رو مردم وضو بگیرن برن بکشن و قربتن الله این کار رو بکنن. کسی باورش نمیشد. میدیدن پیامبر میشونه حسین ابن علی رو سر تا پاشو میبوسه، تمام اعضا و جوارحش رو، حنجره حسین رو میبوسه. اینا رو میدیدن. شنیدن که پیغمبر فرمود حسین منی و انا من حسین. شنیدن که میفرمود سیدای شباب اهل الجنه، حسین از منه، از اون بالاتر، من از حسینم. آقای جوانان بهشت این حسین، سبت النبی این، هیچ کس باورش نمیشد. منتها دشمن انقدر دقیق کار کرده طی حدود 50 سال بعد از رحلت پیغمبر، رسونده مردمو به این نقطه. همین الان به من و شما بگن که آقا شما هم قراره مثلا، شما قراره مثلا 20 سال آینده بیستی امام زمانت رو ببرن به مقتل و شما بیستی نگاه کنی، باورت میشه؟ بگن فلان مرجع تقلید و شما قراره بیستی تماشا کنی بکشن، یا خودت وضو بگیری قربتن الله بری ولی فقیه رو بری بزنی بکشی، باورمون میشه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه صورت قصه رو داریم میبینیم، عمیق نشدیم. زیارت عاشورا رو خوندیم برای ثوابش، خوندیم برای اینکه مریض داریم، گرفتاریم، حاجت داریم فلان، و گرفتیم حاجاتمون رو، اما نگاه نکردیم که ریشه ها کجاست. زیارت عاشورا داره به ما راهبرد میده. زینب کبرا سلام الله علیها این نگاه رو داره به ما میده، فهمید برگردید سقیفه رو ببینید، اینجا نیست. شما هم اگر به ریشه های کربلا توجه نکنید و برای آینده عبرت نگیرید، در آینده خواهید ایستاد و امام زمان شما به مقتل خواهد رفت و شما بی تفاوت خواهید بود. حالا امام زمان قرار نیست که ظهور بکنه و بعد شکست بخوره، اما ممکنه او ظهور بکنه و من از بی تفاوت ها باشم، من از کسانی باشم که کمک نمی کنم. ممکنه تو دوران من انقدر من بی تفاوت باشم که حضرت ظهورش عقب بیفته، بالاخره بعد قیامت بیستم جواب بدم. سقیفه کار کرده، خوبم کار کرده. زیارت عاشورا این رو به ما درس میده. شما کیا رو لعن می کنین در زیارت عاشورا؟ ولعن الله امتن اسست اساس الظلم والجبر. لعن میکنیم کسانی که پایه و اساس ظلم رو گذاشتن، امت مؤسس. اینا کیا بودن؟ سقیفه. اونایی که از ماها قبل، بلکه سالها قبل از رحلت پیامبر اکرم کار کردن تا برسونن به یه جایی که قدیر ابتر بمونه و مسیر خارج بشه از مسیر امیرالمومنین. این آدمان الان بخوای حساب بکنی، اتاق فکرهایی که الان تو دنیا داخل یا خارج از کشور نشستن دارن فکر میکنن برای اینکه این ابی عبدالله رو از من و شما بگیرن، حسین رو از ما بگیرن، دارن فکر میکنن، ولی یه فقیه رو میزنن، حجاب رو میزنن، چند تا شاخصه هم بیشتر ندارن دیگه. اون شاه کلیدهایی که میزنن که میدونن اگر اون ریخته بشه دیگه کار تمامه، که اگه منو تو هیئت هم داشته باشیم دیگه یه دوزاری نمیارزه، مثلا حجابه، مثلا ولایت فقیهه، مثلا عادی شدن حرام خوریست، یه چیزای این تیپی رو میزنن که آقا همه دارن میخورن تو هم بخور. عادی شدن بعضی از گناهانه. بعدم اگه این اتفاقات بیفته دیگه ما دور هم جمع شیم سینه هم بزنیم خیلی به درد نمیخوره، چون ما عاشورا رو باید این مدلی بفهمیم که اولش با سلام به امام حسین شروع بشه، بعدش برسه به سلام و همراهی با اون امام حسینی که در راهه. ما امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی با سلام به امام حسین گذشته شروع میشه، میرسونه به معیت و همراهی به امام حسینی که در راهه و قرار بیاد. یعنی ته این ماجرای عزاداری سید الشهدا باید این بشه که خب الان من تکلیفم با امام زمانم چیه. اگر همچین چیزی به ذهن من و شما نیومد بعد از دهه محرم توی این شبها، اگر این اتفاق نیفتاد، بدانیم که این روضه خیلی مورد پسند امام حسین علیه السلام نیست. زیارت امام حسین رو داریم بگیم دیگه. یعنی من هنوز حسینی نشدم، توی سطح و صورتی موندم دیگه، سالهای سالم همینجوری بوده و هستیم. این مدلی هم جلو بریم با همین دست فرمون، ظهور حالا حالا ها عقب خواهد افتاد. میخوایم به معیت برسیم. چجوری ببینیم؟ ولعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور. اونایی که تأسیس کردن، امت مؤسس، این جریان اولیست که کربلا رو تشکیل داده، سقیفه، اتاق فکری که نشستن برنامه ریزی کردن. دو، ولعن الله الممهدین لکم به تمکین من قتالکم. اونایی که کمک کردن، اینا هم هدفدار بودن، منتها مجری بودن، اون اتاق فکر مال اینا نبود. میتونه داخل کشور باشه، میتونه بیرون باشه. عمر سعدها، شمرها، خولیها، شبسها، اینایی که دوروبر خودمونن، بعضیشون عمامه دارن، بعضیشون ریش و انگشتر و تسبیحن، بعضیشون کروات دارن، بعضیشون در قالب مرجع تقلیدن، بعضیشون آیت اللهن، بعضیشون استاد دانشگان، بعضیشون پست گرفتن، حقوق نجومی هم دارن، آزاده هاشون هم تو آمریکا و نمیدونم کانادا و سوئد و جاهای دیگه هستن. اینا ولعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم، کسانی که کمک کردن. یه قشر سوم هم هست، قشر سوم کیان که ما لعنشون میکنیم؟ توده مردم، جریان شناسی ریشه های عاشورا، توده مردم و شایعت و بایعت و تابعت علا قتله، آدم هایی که مثل پشه میمونن، هر بادی میاد اینها رو جابجا میکنه. این آدم ها، آدم هایی که هر اتفاقی میفته با یه شبهه دینش جابجا میشه، یه نفر اختلاس میکنه، اون داره میبره، این دینش رو از دست میده. از این آدم ها زیاد شما دیدید، دوروبر خودمون زیاده. آدم هایی که اول انقلاب اعتقاد داشت، جانباز شده، جبهه رفته، فلان، الان برگشته. آدم هایی که نه اون زمان خیلی آدم انقلابی بوده، نه الان. یه دفعه فضا آخوندی و هیئتی و نمیدونم روزه‌ای و اینا میشه، اینم هست. یه دفعه فضا میره به سمت پارتی و بزن و برقص و فلان، اینم هست. فضا بر علیه دین و روحانیت و نمیدونم چیزا میشه، اینم فوش میده. فضا میاد یه دفعه شهید حجاجی میاد فضا رو بر میگردونه به سمت دین و اینها، و یه دفعه اینم جوگیر میشه و یه کسی میاد شروع میکنه بالا تا پایین مملکت رو میبره زیر سوال، حسابی شبهه و فلان. این آدم نه مطالعه‌ای داره، نه خودش فکر میکنه، نه خیلی اهل اینه که از مرجعش بگیره مطالب رو. یه کسی میاد یه چیزی میگه بهش، رفیقشه مثلا، میگه آره میدونی فلان جا اینجوری شده، فلان جا اینجوری شده، فلان جا اینجوری شده، پسرخاله من در فتنه 88 نام این بلا سرش اومده، نمیدونم با جناق من فلان جا، نمیدونم این کار است تو دفتر فلانی فلانی اینجوری خورده برده، اینم شروع میکنه فوش دادن از بالا تا پایین مملکت. از اون طرف یه دفعه میاد توی جمعی قرار میگیره که انقلابی ان و یه خورده هیئتی ان و یه خورده فسام طرف هی میگه حضرت آقا، حضرت آقا مقام معظم رهبری، اینم میاد میگه این سید بنده خدا فلان، اصلا میاد یه دفعه اینوری میشه این آدما. و شاید و باید و تابعت علی قتله، اینا هستن آدمهایی که باد بودن، پشه مثل پشه بودن که باد اینها رو جابجا میکرد. این سه دسته تو زیارت شورا لعن میشن، یعنی اگه منم همراه نشم با امام حسین زمان خودم، احتمال داره آیندگان منو لعن کنن. اما که مسئولیتی نداریم، مسئولیت نیست. و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. بعضی وقت آدم با سکوتش داره همراهی میکنه، خراب میکنه. اینا چجوری نشستن فکر کردن فضا رو برگردوندن؟ بازم زیارت عاشورا. ایشالله از این به بعد زیارت عاشورا رو صد لعن و صد سلام بخونیم، اما با این نگاه بخونیم.